ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 11 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 2 ژوئیه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. چند زلزله به بزرگی بیش از 6 درجه در بامداد شنبه در بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان دست کم 8 کشته و 89 مجروح بر جا گذاشته است. مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این ارتباط اعلام کرد که روستای سایه خوش بندر خمیر به عنوان مرکز زلزله تقریبا به طور کامل تخریب شده است. یک عضو شورای روستای سایه خوش به خبرگزاری ایسنا گفت که بسیاری از خانه‌ها در این روستا تخریب شدند. به گفته وی جمعیت این روستا حدود 1600 تن است. این زلزله‌ها در شماری از شهرهای استان هرمزگان از جمله در بندر عباس، میناب، رودان، قش و حتی کشور امارات متحده عربی احساس شدند. وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان از حدود 2 هفته پیش آغاز شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین شهر روز شنبه راهپیمایی و تجمع کردند. تجمع در شهرهای زنجان، عراق، شوش، شوشتر، اهواز، دسفور، ساری، آبادان، اصفهان، خرم‌آباد، همدان، کرمان و کرج برگزار شدند. در شوش بازنشستگان که شماری از آنها کفن برتن کرده بودند شعار دادند. بازنشستگان معترض در اهواز هم شعار دادند. آنها خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% غیر حداقل بگیرها شدند. اجرای قانون همسانسازی حقوق و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی از مطالبات بازنشستگان معترض بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای این تشکل ابراز نگرانی کرد. این سندیکا نوشت رضا شهابی در 20 روز اعتصاب قضایش تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت، اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتیش سوال کنند. این در شرایطی بود که صدای ضعیف رضا شهابی گویای شدت ضعف جسمانیش بود. بر اساس این گزارش، حسن سعیدی عضو این سندیکا روز شنبه 10 روز اعتصاب قضایش را در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت. این سندیکا نوشت که آقای سعیدی به شدت کاهش وزن داشته و شرایط جسمانی خوبی ندارد و در این شرایط تحت بازجویی قرار دارد. پیشتر در روز جمعه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار پایان اعتصاب قضایی آقایان شهابی و سعیدی شده بودند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روغن نباتی جامد با بیش از 247% و روغن مایع با بیش از 233% رشد قیمت رکورددار افزایش قیمت در میان کالاهای خوراکی منتخب مناطق شهری در خرداد ماه بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین، در میان دیگر کالاهای خوراکی ماکارونی با بیش از 56%، گوشت مرغ ماشینی با بیش از 32% و پنیر ایرانی پاستوریزه با بیش از 55% بالاترین رشد قیمت در خرداد ماه را داشتند. بر پایه داده‌های مرکز آمار، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری و کردستان به ترتیب بیشترین تورم را در ماه خرداد داشتند و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد عصر روز شنبه غلظت گرد و غبار در 15 شهر خوزستان بیش از حد مجاز بود. به گزارش خبرگزار ایسنا، به نقل از مدیر روابط عمومی این اداره، غلظت گرد و غبار در شادگان بیش از 19 برابر حد مجاز بوده. بکتش.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه تظاهرات اعتراضی بازنشستگان ایران در شهرهای گوناگون کشور. هشدارها در مورد افزایش موارد کرونا در کشور.
همین الان که با شما صحبت میکنم، متاسفانه موارد بهتری و سرپایی در چند روز اخیر طی هفته جاری 3 برابر شده.
12th کنگره جهانی زرتشتیان. این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، بازنشستگان ایران همچنان در شماری از شهرهای کشور تظاهرات اعتراضی برگزار می کنند و امروز نیز در شماری از شهرهای گوناگون ایران تظاهرات و راهپیمایی کردند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می دهد.
تأمین اجتماعی شوش 11/4/1401.
کفن به تن کردند و بار دیگر صدای اعتراض خود را به خیابان کشاندند.
تجمع باشکوه بازنشستگان اهواز، تأمین اجتماعی مقابل استانداری.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه هم در چندین شهر ایران برگزار و در مواردی به خشونت کشیده شد. خواستان ها لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان است. آنها می خواهند دولت ابراهیم رئیسی از رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند. دغدغه نان، آب، سرپناه، عقب افتادن پرداخت حقوق، افزایش مالیات، مشکلات صنفی، همه و همه دست به دست هم دادند تا هر گوشه از ایران در التهاب و اعتراض باشد و داد مردم به خیابان‌ها کشیده شود. معترضانی که کف خیابان در اعتراض به عملکرد دولتی که خود را مردمی و عدالت گستر می‌خواند، مشت گره کرده و شعار دادند. افزایش 10% حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده، عددی که در مقایسه با اردیبهشت ماه بیش از 13% افزایش داشته است. اما گویا هنوز گرانی‌های بیشتر در راه است.
پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد. الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم انشاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم.
معلوم نیست ابراهیم رئیسی از همکاری کدام مردم حرف می‌زند. مردم عادی کوچ و خیابان اینها هستند. مردمی که دغدغه‌شان تا سطح تهیه نان نزول کرده است.
آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، 3 شبش بچه هم دارن نون خشک و آب میخورن.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه هایتان را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید و همچنین به نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام.
کشور ما همین جا شما چطوری؟ داری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
موارد ابتلا به کرونا در تعدادی از کشورها مجدداً بالا رفته است. گزارش ها حاکیست موارد ابتلا در ایران طی یک هفته چند برابر شده، در حالی که در بریتانیا 30% افزایش یافته است. محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت در ایران به رادیو فردا میگوید:
خیلی تعجب میکنم که برای چندمین بار روز بدون فوتی کرونا در کشور اعلام میکنند، اما خود وزارت بهداشت و درمان میاد اعلام میکنه که تهران در صدر جدول آمار فوتی‌های کرونا قرار داره. و من همین الان که با شما صحبت میکنم متاسفانه موارد بستری و سرپایی در چند روز اخیر طی هفته جاری 3 برابر شده، یعنی واقعا آمار بسیار تکان دهنده هست. الان ما شاهد هستیم که در استان تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و هرمزگان بیشترین افزایش بستری ها وجود داشته، یعنی در شرایطی که اعلام میشه سویه های ویروس کرونا ضعیف شدند، اما همزمان ما مشاهده میکنیم در کشوری مثل ایران افراد مبتلا میشن و سپس بستری میشن. و خب بر اساس آماری که وزارت بهداشت و درمان منتشر کرده، ایران در صدر جدول آمار فوتی های کرونا قرار داشته. من الان باید نسبت به خیزش مجدد کرونا در کشور هشدار بدم. البته این هشدارها توسط اعضای کمیته علمی ستاد ملی کرونا هم قبلا داده شده بود، اما متاسفانه در خصوص بیماری عادی‌انگاری شد، برای چندمین بار تعلل صورت گرفت. و من همین الان که با شما صحبت میکنم شهرهای مختلف کشور متاسفانه شاهد افزایش دوباره موارد بیماری هستیم. ممنوعیت ها و محدودیت های کرونا هم اصلا اعلام نمیشه و ستاد دولتی کرونا اگه تشکیل جلسه داده توی تهران، ما اطلاعی نداریم در خصوص کم و کیف وضعیت بیماری در کشور، به گونه ای که الان این ستاد متاسفانه درست سکوت میکنه.
آقای محبوب فر، اکنون در شماری از کشورها که آمارهای موارد ابتلا بالا رفته همزمان هم بوده با همین کاهش محدودیت ها و ملاحظات، ولی همچنان همون ملاحظات کار میکنه، همون مواردی که پیشتر هم گفته میشد که مواردیه برای پیشگیری، عمدتا ماسک زدن و همون موارد دیگه.
بله، در حال حاضر از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه روند افزایشی بیماری وجود داره، اما من این روندی که در داخل ایران دارم مشاهده میکنم، این یک روند هشدار آمیز هست و مشخص میکنه که اصلا تا کنون شاخصهای موجود ابتلا و بستری و مرگ و میر در کشور و همچنین رنگبندی شهرها بیشتر به علت فقدان انجام بیماریابی فعال بوده، کاهش تست در بین جمعیت عمومی کشور بوده در اماکن پرتراکم و پرخطر و همچنین محلهای تردد مسافرین و مبادی ورودی. اما الان اون چیزی که بسیار جلب توجه میکنه، متاسفانه میزان استفاده از ماسک در کشور کاهش پیدا کرده، به گونه ای که الان افرادی که از ماسک استفاده میکنن به کمتر از 10% رسیده، یعنی ببینید چه آمار وحشتناکی. و حتی به من خبر داده شده متاسفانه در بسیاری از محله هایی که ازدحام جمعیت وجود داره در سازمان‌های دولتی، در سازمان‌های خصوصی، شرکت‌ها، حتی پرسنل و کارمندان همدیگر رو تشویق میکنن نسبت به اینکه از ماسک استفاده نشه، ماسک ها رهاسازی بشه، صرفا به این دلیل که ویروس کرونا ضعیف شده و بدن ایمن بشه و یک ایمنی جمعی به وجود بیاد. خب این خیلی خطرناکه، یعنی در کنار روند کند واکسیناسیون و این رکود واکسیناسیون که در کشور وجود داره، این بحث عدم استفاده از ماسک و عدم انجام تهویه و فاصله گذاری بسیار بسیار خطرناکه. ببینید اون چیزی که ما توی کشورهای اروپایی، آمریکا و برخی از کشورهای خاورمیانه مشاهده کردیم یک روند افزایشی کرونا بوده، اما نه به شدتی که الان ما داریم مشاهده میکنیم که طی هفته اخیر یک دفعه آمار مبتلایان در کشور ایران سه برابر شده. این یک روند خطرناک است و یک هشدار جدی هست به مقامات وزارت بهداشت درمان و همچنین مقامات ستاد دولتی کرونا.
محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت بود در ایران و هشدارها در مورد افزایش موارد کرونا در کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در سفری به مسکو با دیپلمات‌های روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها مسکو معتقد از فرصت احیای توافق هسته‌ای همچنان وجود دارد. آنا رایسکایا.
حساب تویتری نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از سفر علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به روسیه خبر داد. بر اساس این نوشته تویتری، مذاکره کننده ارشد ایران جمعه با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. این سفر در پیان انجام شد که ایران و آمریکا چهارشنبه پس از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای در وین در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم داشتند که کشورهای غربی نتایج آن را ناامید کننده خواندند و یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت چشم‌انداز احیای برجام روز به روز تیرتر می شود. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات با ایران که اونیز طی دیدار علی باقری کنی با دیپلمات‌های روس در مسکو حضور داشت، این نشست را تبادل نظر بسیار حرفه‌ای در مورد وضعیت فعلی برجام و چشم‌انداز گفتگوهای وین توصیف کرد و در تویتر افزود ارزیابی من این است که به رغم همه مشکلات احیای توافق اتمی هنوز امکان پذیر است، اما آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. پنجشنبه دمیتری پالانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد فشار حداکثری آمریکا، سیاستی که به گفته وی دولت جو بایدن نیز از آن پیروی میکند را ریشه تمام مشکلات پیرامون برجام دانست و گفت گامهای ایران واکنش به اقدامات آمریکاست و نه تصمیم خودخواهانه برای زیر پا گذاشتن تعهداتشان. وی هشدار داد طرفهای توافق اتمی باید از فشار بر ایران منصرف شوند، روی کرده عملگرایانه اتخاذ کنند و آماده مصالحه باشند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وظیفه ماست که این توافق را در شکل اولیه‌اش احیا کنیم و روسیه کاملا حامی این روند است.
Наш долг эту сделку защитить и возродить к жизни. Россия всемерно поддерживает переговорный процесс по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки.
به دنبال خروج آمریکا از برجام، طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران از یک سال بعد به مرور از اکثر تعهدات هسته‌ای خود عدول کرد و از بهار سال گذشته مذاکره برای احیای این توافق نتیجه در بر نداشته. انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا و طرح برخی مطالبات فرابرجمی اغلب مانع در روند گفتگوهای اتمی به وجود آورده. همچنین چند ماه پیش روسیه با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن منافعش در پی تحریم‌های سخت غرب باعث وقفه در مذاکرات شده بود، اما به گفته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسکو سرانجام به مخالفت خود با احیای برجام پای پایان داد. او هفته گذشته در سفر به تهران گفت جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط ژئوپلیتیک و وضعیت بازار انرژی را کاملا تغییر داده و در این شرایط احیای برجام اهمیت مضاف پیدا کرده. در روزهای اخیر رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به طور قابل توجه افزایش یافته. همکنون هیئت‌های از قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی ایران در روسیه و هیئت تجاری روسیه در ایران به سر می‌برند. با توجه به این موضوع مشخص نیست چرا نهادهای رسمی ایران خبر سفر مذاکره کننده اتمی این کشور به مسکو را منتشر نکردند. محتوای این ریزنی‌ها نیز تکنون علنی نشده. آن نرایسکه رادیو فردا.
و رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان درباره مسائل روس.
دهمه من 2 میلیون بشوک گرفتم، امروز تموم شده. فرمانده اگه اجازه بدیم میخوام من میدان آزادی جدایی کنم. من کارمند صندوق بازنشسته کشوری هستم. پولام الان تموم شده، چیکار کنم؟ دهمه ده تیره چیکار کنم؟ شما بفرمایید. فرمانده تشکر. فرمانده خدافظ. فرمانده آقای خامنه‌ای. فرمانده
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومن و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود، همون ماست شده بود 54,000 تومن. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی. دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهیه خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرات نکنه از خدا سوال کنه.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم الان، خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، بیداد ما برسیم کجا بریم؟ از دست این حومت زله شدم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیکار.
آقای رئیسی 43 سال همه تون با هم هستیم، گردن روحانی و دیگران ننداد. شما کاری کرد ما نان و پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی، سفره‌ها رو آتیش دادی. آقای رئیسی
آقای خامنه‌ای هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی. دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، 2 هفته مونده، و اینکه اینها میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش ورداش موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند روز بعد از سفر رئیس جمهوری اسلامی به اصفهان و تاکیدش بر احداث خط آهن اصفهان قم، روزنامه شرق از تأمین هزینه پروژه مذکور از طریق اخذ وام از جمهوری خلق چین گزارش داده است. بسیاری از کارشناسان احداث خط آهن اصفهان قم را غیر اقتصادی ارزیابی کردند. مهران کریمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
قطار سریع السیره، این نباید به صورت یک آرزو در استان اصفهان باشه. مردم اینجا
خط راه آهن سریع السیر قم اصفهان که این روزها به خصوص با تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر احداثش تبدیل به موضوعی جنجالی شده. خطی که به گفته مسئولان سابق راه آهن ایران 16 سال است که مطرح است، اما به دلیل غیر اقتصادی بودنش هنوز تکمیل نشده. سوالی که مطرح است این است که چرا با اینکه پروژه‌های ترانزیتی بسیار مهم و درآمدزا مانند راه آهن رشت آسترا و راه آهن چابهار به زاهدان تکمیل نشدند، دولت آقای رئیسی بر احداث این خط راه آهن اصرار دارد. محمود حشمتی از مدیران سابق شرکت راه آهن ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق احداث این خط آهن را غیر اقتصادی و بدون توجیه خواند.
در کشورهای مانند ترکیه و عربستان که قطار پرسرعت راه افتاده، میلیون‌ها گردشگر خارجی و توریست وجود دارد و مسئله توجیه اقتصادی دارد. اما در ایران مسیر قم به اصفهان تا چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؟
این پروژه وقتی بیشتر خبرساز شد که روزنامه شرق روز شنبه از منابع مالیش پرده برداشت. وام چینی که این روزنامه آن را تله بدهی توصیف کرده. خبرگزاری مهر هم پیشتر با انتشار گزارش تحقیقی با استناد به نامه چند ماه پیش سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی، اخذ این وام را تایید کرد. مهر گزارش کرده که ایران مجموعاً 2,300,000,000 دلار از چین وام گرفته که تاکنون حدود 300 میلیون دلار این وام واریز شده و بقیه آن قرار است تا سال 1403 پرداخت شود. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که ایران باید مبلغ بازپرداخت به علاوه سود این وام را که بالغ بر 3,300,000,000 دلار است تا سال 1408 به چین بازپرداخت کند. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در این باره به رادیو فردا میگوید
این پروژه قطعا درست هست و به این دلیل که عملا غیر اقتصادیه، چون فاصله قم تا اصفهان یک فاصله بسیار کمی هست. اینها مرکز اصلا توریستی نیست و ما تعداد زیادی توریستی اصلا نداریم. در نتیجه یک پروژه سمبولیکیه که میان طبقه صنفی روحانیت میخواهد توضیح بشود و عملا منابع کشور رو در اونجا هم حبس بکنه و پس از اینکه چند سال مستهلک شد، ملت ایران باید از جیب خودش محصول این پروژه رو پرداخت کنه.
ایران تنها کشوری نیست که از چین برای پروژه‌های زیرساختی وام با بهره سنگین گرفته. بیشتر نگرانی‌ها از عواقب باز پرداخت نکردن این وام سر موعد است. پکن متهم است که با ارائه وام‌های با بهره سنگین به خصوص به کشورهایی با فساد حکومتی بالا، زمین‌های این کشورها را تصاحب و از آنها بهره برداری نظامی می‌کند. نمونه بارز آن وام 361 میلیون دلاری این کشور به سریلانکا است. به دلیل اینکه سریلانکا سر موعد این وام را باز پرداخت نکرده، بندر هامانتوتا در این کشور به مدت 99 سال در اختیار چین قرار میگیرد.
ببینید قطعا این گونه هست. حالا مورد سریلانکا مورد خوشخیمش است. ما موارد بسیار زیادی در کشورهای مرکز افریقا و غرب افریقا داریم که مثل دوران سیاست بردهداری در انگلستان اونجا را دارن تاراج میکنند.
حالا خیلی ها در ایران نگرانند چنین سرنوشتی در انتظار مناطقی همچون چابهار و حتی کیش باشد.
مهران کریمی از رادیو فردا گزارش میداد تأمین هزینه پروژه احداث خط آهن اصفهان قم از طریق اخذ وام از جمهوری خلق چین به گزارش روزنامه شرق.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
40 روز از فاجعه فروریزی مرگبار ساختمان 10 طبقه متروپول در آبادان گذشت. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز درگذشت کشته شدگان حادثه متروپول در مزار اون عزیزان.
آرامستان بهشت رضای آبادان و حضور مردم برای همراهی با خانواده‌های قربانیان واقعی متروپول. 40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول گذشت و خانواده‌های 43 قربانی این واقعه همچنان منتظر معرفی اسامی مقصران و اجرای عدالت هستند.
آوردن محکومین باید میز محاکمه در آبادان دادگاه علنی. اگر غیر از این باشه به هیچ عنوان نمی‌پذیریم. به هیچ عنوان.
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان هفته گذشته از بازداشت 16 نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت ممکن است افراد دیگری نیز مقصر شناخته شوند. این مقام قضایی ایران گفته است که پرونده متروپول در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
الان آبادان متروپول ریخت.
برج متروپول آبادان با وجود هشدارها درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت، روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت. به دنبال حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مسئولان رخ داده. حسین عبدالباقی، سازنده و مالک برج متروپول، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی زیر آوار کشته شده. او متهم است که با چراغ سبز مسئولان شهری و زد و بند با مقام‌های دیگر به ویژه در شهرداری آبادان اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی کرده. این زد و بندها که به قربانی شدن 43 نفر منجر شد، خشم مردم در آبادان و دیگر شهرهای ایران را شعله ور کرد. اعتراض‌هایی که در بسیاری از موارد با سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی همراه شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، شلیک هوایی و شلیک مستقیم استفاده کردند. در واکنش به این اعتراض‌ها، فرماندار آبادان مدعی شد که شهرداران پیشین و فعلی آبادان بازداشت شدند. با این حال، 12 روز پس از ریزش ساختمان، شماری از خبرگزاری‌ها از استعفای حسین حمیدپور، شهردار آبادان خبر دادند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم به این حادثه با تأخیر همراه بود. آیت الله خامنه‌ای 3 روز پس از ریزش ساختمان پیام تسلیت فرستاد و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم 11 روز پس از وقوع این حادثه به آبادان رفت. ساختمان متروپول حالا به سازه‌های ناایمن دیگری اضافه شد که در سال‌های اخیر دچار حادثه شدند. حوادثی که مقصران آن تاکنون در هیچ دادگاه علنی حاضر نشده و محاکمه نشدند.
سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. گذشته 40 روز از فاجعه مرگبار ریزش برج 10 طبقه متروپول در آبادان.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان زرتشتیان با از میان رفتن دین باستانی خود روبرو هستند، به 12th کنگره جهانی زرتشتیان پرداخته است. کنگره جهانی زرتشتیان که روز گذشته در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد تا دوشنبه پیگیری خواهد شد. آسوشیتد پرس می نویسد در میان ادیان امروزی جهان دین زرتشت که به نوشته آسوشیتد پرس بیش از 3000 سال پیش پایه‌گذاری شد یکی از کهن‌ترین و از نظر تاریخی یکی از تأثیرگذارترین ادیان است. این گزارش افزوده است حتی با اینکه پیروانش جوامع پر جنب و جوش در 4 قاره دارند هرچند تأیید می‌کنند که شمارشان بسیار کم است، شاید 125,000 تن در سراسر جهان. آسوشیتد پرس در گزارشش با عنوان زرتشتیان با توهی شدن باور دیرین خود روبرو هستند ادامه داده است از روز جمعه حدود 1200 شرکت کننده از 16 کشور در کنگره 4 روزه جهانی زرتشتیان در شهر نیویورک که نخستین کنگره از سال 2000 میلادی در ایالات متحده است چشمانداز دین خود را ارزیابی خواهند کرد. بر پایه این گزارش دستور کار آگاهی دقیق از چالش‌های پیش روی دین آنها را بازتاب می‌دهد. چشم‌انداز رشد محدود است. با توجه به اینکه زرتشتیان به دنبال تغییر مذهب خارجی‌ها نیستند و در بسیاری موارد فرزندان ازدواج‌های مختلط را اعضای مذهب خود به حساب نمی‌آورند. با این حال، به گزارش آسوشیتد پرس دلایلی برای خوشبینی نیز وجود دارد. ارزان ساموادیا، زاده بمبئی، آرشیتک در نیویورک و رئیس مشترک کنگره با این پرسش ها به آسوشیتد پرس می گوید آیا تا کنون در چنین زمانی بوده ایم؟ آیا همه باید نومید شویم و گردن نهیم؟ هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم؟ بیایید تنها در آرامش بمیریم یا به آینده امیدواریم؟ آسوشیتد پرس می نویسد احتمال کوچکتر شدن جامعه جهانی زرتشتیان بسیار در افکار حاضران در نیویورک خواهد بود. بنابراین گزارش شماری از نشست‌ها پیرامون زرتشتیان 20 و 30 ساله خواهد بود و درباره این گرده همایی برگزار کنندگان قول دادند که شرکت کنندگان با اطمینان خاطر از اینکه سرنوشت این دین در دستان جوانان پرشور و بینشمند زرتشتی استوار است از آنجا خواهند رفت. گذشته از گزارش آسوشیتد پرس و گزارش‌های دیگر در سال‌های گذشته درباره کاهش جمعیت زرتشتیان در جهان از سوی گزارش‌هایی نیز از گرایش به دین زرتشت یا نوزرتشتیگری در اقلیم کردستان عراق انتشار یافته است. در نظرسنجی نیز که 2 پیش گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان درباره نگرش ایرانیان به دین انجام داده است 7.7% مردم ایران خود را زرتشتی یا پیرو دین زرتشت خواندند که برابر است با بیش از 6 میلیون تن. موضوعات دیگر در دستور کار 12th کنگره جهانی زرتشتیان کارآفرینی، همکاری بین ادیان و نقش زنان گزارش شده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دوره دیگر از فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک یا چکیه آغاز شده. محمد زرقامی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از این دوره فستیوال گزارش می‌دهد.
Díky moc. Užijte si festival, žijte teď a tady. A přítomnosti. Krásný večer.
جشنواره 56ام شاید به تعبیری سال زنان کارگردان سینمای ایران باشد. صدف فروغی اگرچه با فیلمش از کانادا راهی ایران شده، اما داستان و شخصیت‌هایش در پهنه سرسبز گیلان جان گرفتند. مانند همان اتفاقی که 5 پیش با فیلم موفق آوا در ایران رقم زد. ادامه ای بر تجربه کوتاه این فیلمساز 55 ساله ساکن مونترال مؤنث مذکر. تابستان با امید او ایهامی است که با نام شخصیت نوجوان فیلم گره خورده است، تا باز مسئله بلوغ در یک جامعه اقتدارگرا را با تمرکز بر نزدیکی امید و مربیش دو مرد در یک قاب، رابطه‌ای که از دید اطرافیان پذیرفتنی نیست، مطرح کند. تابستان با امید راه سختی برای تصاحب گوی بلورین جشنواره دارد. برای مثال یکی از رقبای این فیلم، فیلم اسرائیلی آمریکا به کارگردانی اوفیر راول گریزر است که از قضا شخصیت اصلی این فیلم هم یک مربی شنای اسرائیلی ساکن شیکاگو است.
میخورن ازا؟
امتیش هنی میخواب بستی اتم
الی
دولت خواه.
اما رقیب پرسر و صدای دیگر فیلم صدف فروغی، دومین ساخته توماس وینسکی کارگردان لهستانی است. فیلمی بی پروا، مرزهای عشق، قصه زن و مردی که پس از سالها برای گریز از تکرار در رابطه جنسی خود تابوها را می شکنند و به تجربه های آغشته به فانتزی های جنسیشان از روابط تو در تو رو می آورند.
رستی شده؟
نپرواری؟ نه
جشنواره امسال تغییر کوچک اما معناداری هم داشت. بخش شرق غرب، پیشانی فستیوال کارلو میواری که تمرکزش بر سینمای اروپای شرقی بود، با تغییرات جزئی سالهای گذشته مثل مجوز ورود سینمای ترکیه و ایران، جای خود را به بخش تازه‌ای به نام پراکسیما داده است، بخشی که فیلتری است برای نمایش حضور کارگردانان نوظهور. درناز حاجی ها، فیلمساز فیلم‌های کوتاه، با اولین فیلم بلند خود، بالای آسمان، زیر آب یا مثل یک ماهی روی ماه، در این بخش رقابتی حضور دارد. فیلمی که پیشتر زن، مرد و بچه نام داشت. در بخش غیر رقابتی نمایش نیمه شب، ارسلان امیری با اولین فیلم بلند خود زالاوا حضور دارد. فیلمی در رسته کمدی وحشت که در جشنواره 39 جایزه بهترین کارگردانی را برای کارگردانش به دنبال داشت. زالاوا نقادانه درگیری اهالی یک روستا با باورهایشان و ترسشان از یک موجود ناشناخته یا همان اجنه را به تصویر می‌کشد، باوری که با ورود ماموران پاسگاه به ماجرا به ظاهر شکل غیر منطقی تری هم پیدا می‌کند.
وظیفه ما دستگیری آدم نجن.
اینا شایعه انداختن که جن اومده مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مفتشنگ بوده.
بطیر منو میزنی، هزار جن به بدن من بمانه.
میترا فراهانی دیگر کارگردان ایرانی است که بعد از مستند فیفی از خوشحالی زوزه میکشد، درباره نقاش و مجسمه ساز معاصر ایران بهمن محسس، این بار با مستند ستوده شده جمعه میبینم ترابینسون در بخش خارج از زمان کارلو ویواری حضور پیدا کرده است. فیلم در قالبی مستند رویارویی ابراهیم گلستان، فیلمساز سرشناس سینمای ایران است، با ژان لوک گودار، از پیشگامان موج نوی سینمای فرانسه. این مواجهه بستری است برای مطرح کردن مضامینی مثل انسانیت، زمان، هنر و مرگ، بدون اینکه هویت آنها کارگردان فیلم را تحت شعاع قرار داده باشد.
commençons par une correspondance. peut-être que ça ne correspondra pas.
کارلو ویواری 56 از بنیسیو دل تورو، ستاره اسپانیایی فیلم قاچاق، به همراه جفری راش، بازیگر استرالیایی سخنرانی پادشاه که برنده سگانه اسکار، ایمی و تونیست، تقدیر می‌کند. پس از 18 سال لیو شرایبر، بازیگر سریال رای دانوان هم که اصالت اوکراینی دارد و آن را در قالب فیلم همه چیز روشن شده است به تصویر کشیده، به کارلو ویواری می‌آید تا از پروژه خود برای اوکراین با نام بلوچک پرده بردارد.
Make sure to secure the door when I'm gone. There are many dangerous people who want to take things from Americans and also kidnap them. Good night.
در کنار این اتفاق، بخش کارهای در جریان هم پناهگاهی است برای فیلمسازان اوکراینی که زندگی و سینمایشان تحت تأثیر تهاجم روسیه به خاک این کشور قرار گرفته است. جشنواره کارلو ویواری جایی است که میتوان به توصیف وایتا فرونتا، یکی از شرکت کنندگانش، لیوانی آبجو به دست گرفت و فیلم های ایرانی دید. مسئله اصلی همین است.
Grab a Czech beer and watch Iranian movie. That's the main topic about this festival. Come on.
گزارش محمد زرقامی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود، به 56 دوره فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری در چکیا.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها و پخش زنده همراه شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122113 آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شما برای پخش در برنامه هاست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.